اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر این بود که ثمره میانه کشف اینجا نشینه دقا چیزی اینجا بشه ثمره میانه کشف و نقل چیه. بعضی ها یه حرفی مطرح کرده بودن که جناب شیخ خواست جواب بده. بعضی گفته بودن که ظاهراً طرف اصیل نمیتواند در مال منتقل عن تصرف نماید. شیخ هم همینو میگفت، میگفتش که بنابر قول به کشف، دقت کنید، بنابر قول به کشف روز شنبه معامله صورت گرفته، روز چهارشنبه اجازه قرار بیاد. وقتی روز چهارشنبه اجازه میاد کشف میشه که معامله از همون روز شنبه کامل بوده. حالا سر روز یک شنبه بنابر قول به کشف طرف اصیل چون خودش اومده و معامله رو انجام داده، روز یک شنبه میخواد تصرف بکنه، نمیدونه، شاید روز چهارشنبه اجازه بیاد. وقتی روز چهارشنبه اجازه بیاد یعنی از روز شنبه این عقد کارساز بوده، لذا روز یک شنبه این مال اصلا مال او نبوده، لذا نمیتونه تصرف کنه. تا اینجا مشکلی نیست، شیخ هم قبول داره اگه به همین قدر بود کفایت میکرد. بیاید داخل. آقای عزیز بفرمایید داخل. این چراغ بیرون هم ببینید چجوری روشن میشه. اگه شما بشینید. ولی این مستشکل که به اشکال سوم بود تو بحث جزوه، اگر بخواستیم بحث رو ادامه بدیم این اشکال سومه. این مستشکل میگه طرف اصیل بله جناب شیخ نمیتونه در مال منتقل عن تصرف کنه، اما در مال منتقل الیه میتواند تصرف کند و این مقتضای تمامیت عقد از طرف اوست. خود جناب شیخ، خود حضرت عالی فرمودید عقد از طرف این فرد کامله، لذا نمیتونه در مال منتقلان ان تصرف بکنه. خب اگر عقد از طرف من اصیل کامله، خب من از طرفم کامله، از نظر من این مال رفته اون طرف، اون پولش اومده این طرف، همچنان که نمیتونم در اون مال تصرف بکنم، برعکس میتوانم در این پول تصرف بکنم، چون عقد از طرف من چیه؟ کامله. و ثانیاً اگر بگویید نمیتواند در مال منتقل الی تصرف کند، این به معنای این است که مبادله رخ نداده باشد. چون حقیقت مبادله به اینه که یه چیزی بیاد یه چیزی بره. اصلا مبادله یعنی این دیگه. مبادله بنده یعنی با شما که معامله میکنم، من نمیتونم از طرف من عقد کامل باشه یعنی مال من رفت اما هیچی نیامده باشه، این درست نیست. بنابراین ما معتقد هستیم که دیروز توضیح دادیم مال منتقلون انه، یه اصطلاح منتقلون انه داریم، یه اصطلاح منتقلون اله. مال منتقلون انه یعنی اون چیزی که از من خارج میشه، این ماجیک. مال منتقلون الی یعنی اون چیزی که به من میرسه، اون هزار تومانی که از طرف شما به من واصل میشه. خیلی خوب، اینا میگن اگر شما جناب شیخ میفرمایید معامله از طرف من اصیل کامله، معامله من اصیل یعنی چی؟ معامله من اصیل یعنی اون چیزی که از من رفته خارج بهش ملتزمم خارجه، اون چیزی هم که به من منتقل شده اونم بهش ملتزمم و کامله. این بعضی همچین حرفی زدن. شیخ میفرمایند که خیر، شیخ انصاری میفرمایند که الف مقتضای اوفو بالعقود وجوب وفاء هر کس نسبت به ملتزم علا نفسهی است، نه ملتزم لنفسهی. اوفو بالعقود آقا چی رو واجب میکنه؟ اون چیزایی که من نسبت به خودم وفا بکنم. الان بنده بیا بگم که من معامله میکنم با شما، این ماژیک را به 10 میلیون تومان پول، بعدم بیام وفا بکنم بهش، خودم از طرف خودم بیام وفا بهش بکنم و 10 میلیون تومان بردارم، میشه یا نمیشه؟ نمیشه. ولی اون که بگیم تمام هویت عقدم از طرف بایعه، چون بعضی این عقیده را دارن میگن همه عقد طرف بایعه، قبول صرفا قبول میکنه، بایعه دو خلع میکند و دو اضافه. خلع میکند نسبت مالکیت خودش رو در این ماژیک اضافهش میکنه به شما، خلع میکنه نسبت مالکیت تو را نسبت به پول اضافهش میکنه به خودش، دو خلع و دو اضافه. شما این وسط چه کاره قبول میکنی شما؟ خب حتی اگر ما گفتیم تمام هویت عقدم مال بایعه، اوفو بالعقود میاد میگه آقا تو عقدو بخون خودت هم برو همشو وفا کن، نه، اوفو بالعقود میگه تو هر چه که بر علیه خودت عقد بستی و گفتی باید نسبت به همون هم وفادار باشی و وفا بکنی. عموم اوفو بالعقود معناش اینه و اون چیزی رو ثابت میکنه که کسی بر علیه خودش اثبات کرده باشه، نه اون چیزی که بر له خودش. خب به همین بیان که آمده میتونیم بگیم لذا در مورد مال منتقلون الیه، چون مما التزم علی نفسهی نیست، عموم اوفو بالعقود شاملش نمی شود. وقتی عموم اوفو بالعقود شاملش نمیشه، تحت اصل عدم ملکیت قرار میگیره و تحت اصالت و عدم انتقال قرار میگیره. من شک میکنم، یا بگو اصالت، اینم میتونی بگی اصالت و عدم جواز تصرف استصحاب. قبلا که بر من جایز تصرف نبود، الان هم بر من جایز تصرف نیست. بنابراین چرا؟ چون اوفو بالعقود شاملش نمیشه. سر مطلب این است ما اگر میخوایم ملتزم بشیم باید ببینیم کجا اوفو بالعقود میاد، کجا اوفو بالعقود نمیاد. هر جا اوفو بالعقود آمد وفا واجب میشود، التزام باید داشته باشیم. هر جا اوفو بالعقود شاملش نشه، نه، وفا لازم نیست. لذا در این معامله بنده ماژیک را دادم، بر علیه خودم التزام کرده ام، اوفو بالعقود میاد. شما پول رو از طرف شما، شما مشتری نیستی، شما مالک بیچاره اصلی اون خابیده، شما فضولی هستی، شما آمدی التزام کردی که اون پول بر علیه خودت باشه، تو بی خود چه کاره بودی؟ فضولی بوده، اون طرف باید اجازه بده. لذا این من نمیتونم بگم چون من گفتم این ماژیک بره اون پول هم میاد، نه، من در ماژیک نمیتونم تصرف بکنم، به خاطر اینکه باید ملتزم به وفای به عقدم باشم، وفو بالعقود شاملم میشه، چون من عقدو خوندم. اما در اون پولی که به طرف من آمده نمیتونم، چون این به نفع منه، این مال مال غیر بوده، او بعد اجازه بده تا تمام بشه، لذا اوفو بالعقود شاملش نمیشه. نکته سوم هم که بگیم این است که و این که بفهم اینجا و این که در عقد گفته شده که مال به ازاء ماله دیگر منتقل می شود، دخلی در تمامیت عقد از طرف اصیل ندارد و صرفاً به وجود آورنده و مقوم مبادله است. خب یه کسی ممکنه بگه آقا ما که عقد رو انجام میدیم، خوب دقت کنید، ما که عقد رو انجام میدیم میگیم، من چی میگم؟ میگم به تو هاز الماجیک به ازاء 1000 تومن. خب عقد اینجوریه. شیخ میگه باشه، اون به ازاء حقیقت مبادله رو میسازه، بله، ولی مقوم عقد من نیست. عقد من کامله، من خودم ملتزم شدم که این مال را در مقابل حالا یه چیزی به شما بدم. خب نسبت به این طرفش که من خودم ملتزم شدم، التزام من کامله و تمامه، لذا عفو بالعقود شامل بشه. از اینجا اشکالی زنده میشه. اشکالم این است که جناب شیخ التزام علا نفسهی که توسط اصیل رخ داده یک التزام صرف نبوده، بلکه التزامی بوده که معلق بر قبول و التزام طرف دیگر محقق شده، لذا تا آن التزام نیاید این التزام منجز نمی شود. ببینید اشکال میکنند، میگن جناب شیخ این زورگوییه، شما چی میگید؟ میگید من از طرف خودم عقد خوندم، من که التزام باید بکنم چون من قبول کردم این مال من بره. اما شما که گفتیم مال بیاد، شما فضولی بودی، مالکش خواب بوده، من حقی ندارم نسبت به این تصرف کنم. پس من نسبت به اون چیزی که خودم التزام کردم و باید بره، باید چون التزام کردم باید التزامم بهش پابند باشه، اما نسبت به اون که میاد به من رفتی نداره. اینجایی که اشکال میکنم، میگه بابا جناب شیخ این ظلمه، من اگر التزام کردم که این مال از دست من خارج بشه که التزام صرف مطلق رو هوا نکردم، که من التزام کردم که به شرط این که در واقع اینه دیگه، اون مال بیاد من این مال رو رد کنم بره. لذا مادامی که من این التزام من طرف دیگرش که پولی بوده که از طرف او به من میرسه نیاد، التزام من در واقع محقق نشده، چون التزام من معلقه، التزام من رو حواس، التزام من صرف نیست، التزام من به شرط التزام توه، معلق به التزام توه. لذا وقتی من ملتزمم به خود بایم برید بگید، بگید آقا پس تو دیگه پول تو دادی رفت، میگه نه، وقتی من ملتزمم به شرطی که اونم ملتزم باشه پولش بیاد. لذا من رو هوا که التزام نکردم باید عبارت تو اینجا ببینید، بعد بریم مهدشم، بعد ادامهشم جواب شیخ رو باید بخونید. دیروز و من هنا تبینه فساد و توهم رو خوندیم، آره؟ خب چی بود اشکال بود؟ اشکال همون بحث بالا بود که ظاهرا طرف اصیل نمیتونه در مال منتقل الان تصرف کنه، اما در مال منتقل الی میتونه تصرف کنه. اشکالش اینه ان ثابت من وجوب وجوب وفاء العاقد بملتزم على نفسه من المبادله حرمت و نقضه و تخطی عن فساد. این مطلب اینه. حالا ببینید ما تمام این حرف رو تو همون سه تا شماره گذاشتیم که مقتضای عفو به وجوب وفا هر کس از صد ملتزم علی نفسه هست. این جوابی است که ما منقحاً از دل این چند خطی که شاید 10 خط میشه دیگه، 1 2 3 4 5 6 7 8 خطی که جناب شیخ آورده، ما همین جمله رو استخراج کردیم، در این 3 خط آوردیم. ببینید شیخ میفرماید که اون چه که ثابت است از وجوب وفاء عاقد، اون چیزی که ثابت است اینه، وجوب وفاء عاقد بملتزم از زیر علا خط بکشید، علا نفسهی من المبادله، اون چیزی که بر علی خودش ملتزم بشه، نه اون چیزی که به نفع خودش ملتزم بشه. خب ان ثابت چیه؟ حرمت نقضش هست و تخطیان، چیزی که بر علیه خودش ثابت کرده باشد و ملتزم شده باشد در شریعت ما ثابت است، اوفو بالعقود هم هست، که این نمیتواند اون را نقض بکند و نمیتواند تخطی از او بکند. و هذا لا يدل الا على حرمت التصرف في ماله، این دلالت ندارد مگر بر حرمت تصرف در مال خودش. در بالاش می‌بینید مال منتقل ان، اون که رفته، حیث التزم به خروجهی ان ملکه، برای اینکه ملتزم شده که این از ملکش چی بشه؟ خارج بشود، خروج اون مال از ملکه، ولو بالبدل، ولو اینکه تسلیت مجانی نکرده که تو برو هیچ دیگه پیدا نشه، نه بلو بالبدل، یعنی گفته این بره بدلشون 5000 تومنه بیاد، اما بالاخره او ملتزم شده است علا نفسهی که این مالش ازش خارج بشه، از دستش بره. و اما دخول البدل فی ملکهی، اما اینی که بدل هم داخل بشود در ملک اون عاقد اصیل، فلیس من ملتزمه على نفسه، این دیگه از اون چیزایی نیست که این بر علیه خودش ملتزم شده، این از اون چیزایی نیست که به نفع خودش ملتزم شده، بل من ما جعله لنفسهی، از اون چیزی که برای خودش قرار داده. و مقت و ما خلاصه ماجرا این شد دیگه، اصل ماجرا اینه، و مقتزل وفا بالعقد حرمت و رفع الیت، اما التزم علا زیرش خواه علا نفسهی، مقتضای وفاء به عقد حرمت رفع الید است، یعنی نمیتونی دستتو برداری، نمیتونی بگی پشمو شده، رفع الید اینجا ول کردنشه، من قبول ندارمش، نسبت به آنچه که التزام نموده است علی نفسهی بر علیه خودش. و خب جیم، بابا این که نفرستاده بره که، این یه قسم دیگه هم داره، و اما قید و کونهی به ازاء ماله، اینی که توی معامله گفته مال من بر علیه من برود در مقابل اون پول که برای من بیاید، جناب شیخ میگه اون نسبتی که برود درسته، میگیم آقا عقده، عقدی چیزی هم باید بیاد، میفرماید که اما قید و کونهی به ازاء مالن فهو خارج عن الالتزام على نفسه، این خارج است از التزام به نفع خودش، و ان کان داخلا فی مفهوم المبادله، بله مبادله محقق شده، ولی ما در مورد در شماره الف چی گفتیم؟ در شماره الف گفتیم اوفو بالعقود شامل اون قسمت نمیشه، بله مبادله است، مبادله مالن به مالن شد بی، اما اوفو بالعقود نسبت به من کدوم طرفشو شامل میشه؟ فقط یه طرفشو، نسبت به طرف مقابلم اون طرفشو شامل میشه، معامله میشه لازم الالتزام از طرفین، لذا بعضی معامله ها هست لازم الالتزام از طرف یه طرف هست، از طرف دیگری نیست، معامله که حق فصل برای یه طرف قرار داده بشه عقده، ولی اوفو بالعقود شاملش نمی، اوفو بالعقود شامل مواردی می شود که علا نفسه، بله، اما قید کون مال به ازا کونهی به ازا مالن، اون اینه به ازا مالی باشه، این خارج است از التزام علا نفسه، اگرچه داخل در مفهوم مبادله باشه. فلو لم یتصرف فی مال صاحبهی لم یکن ذالک نقضاً للمبادله. لذا اگر که این تصرف نکند در مال صاحبش، این نقض مبادله نیست. مال خودش رو بده ملتزم، مال بقیه هم بگیره دست بهش نزنه، آیا عرفاً این نقض مبادله کرده؟ نه، مبادله محققه، من فعلا تصرف نمی کنم درش. عفو بالعقود شامل من نمیشه نسبت به این ور، شامل من میشه نسبت به مالی که از من منتقل و عنه رفته. فالمرجع فی هذا التصرف فعلا و ترکن الى ما یقتضی. خب فا قبلش بنویسید پس معلوم شد عفو بالعقود شامل مال منتقل الیه دیگه نمیشه. خب وقت عفو بالعقود نداریم، باید بریم سراغ اصل، چون دلیل در واقع اماره نداریم. وقتی اماره نداریم باید بریم سراغ اصول عملیه. چیکار کنیم حالا؟ اصل قبلا که بر من این جایز و تصرف نبود، الان هم بر من جایز و تصرف، قبلا که این مال به من منتقل نشده بود، الان هم این مال به من منتقل نشده. ببینید اما نسبت به اون طرف چون اماره وجود داره، نوبت اصلا به اصل نمیرسه. فالمرجع در این تصرف فعلا او ترکن و ترکن، حالا او ترکن هم تو بعض از نسخ هست دیگه، اشکالی نده. مرجع در این تصرف، میخوای بکنی میخوای نکنی، باید بری سراغ اصول. الا ما یقتضی الاصل و هی اصالت و عدم انتقال، اصل این است که منتقل نشده. خب نمیتونی ولی بگی پس اون مال منم منتقل نشده، این اصل مثبته، نمیشه. بعدم اونجا اماره وجود داره، اماره میگه تو باید نسبت به اون مالی که ازت خارج شده ملتزم باشی، اما نسبت به اون چیزی که میاد اماره ساکته، عفو بالعقود شاملش نمیشه. وقتی عفو بالعقود شاملش نشد، باید بری سراغ اصل عملی. اصل عملی میگه قبلا جایز بود برای تصرف کنی، نه الان هم نیست. قبلا این مال به تو منتقل شده بود، نه الان هم نشده. خب اشکال، بابا جناب شیخ، این یارو که التزام کرده بود گفت این مال از من بره بیرون، رو هوا که التزام نکرد، التزامش معلق بود. لذا اگر که اون طرفش درست نشه، اصلا این التزامش نیست. وقتی التزام نیست، عفو بالعقود چی رو میخواد شامل بشه؟ اشکال اینه که نوشیم پای تختم، شما میگفتی نسبت به التزامی که من بر علیه خودم کردم عفو بالعقود شامل میشه. من آقا این التزامم صرف نبود، التزامم معلق بود. التزام میکنم این مال برود به شرطی که اون مال بیاید، وقتی اون مال نیاید این التزام منم نیست. وقتی نیست عفو بالعقود میاد میخوره زمین. کجا میخوره؟ چیزی موضوعی وجود نداره که عفو بالعقود بیاد شاملش بشه. میدونید مثل چی میمونه؟ اینجا این مثالش هم بزنیم بعد متنش رو تطبیق کنیم، اشکالش تکمیل شه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل تصرف در مال منظور میمونه. جناب شیخ التزام علا نفسی که توسط اصیل رخ داده یک التزام صرف نبوده، بلکه التزام بوده که معلق بر قبول و التزام طرف دیگر محقق شده. لذا تا آن التزام نیاد این التزام منجز نمیشود، و وقتی این التزام نیست و وقتی این التزام نیست، عفو بالعقود بلا موضوع است. خب این مثل این میمونه، مثل بحث جواز تصرف در مال منظور قبل از تحقق شرط فی ما لم یعلم تحققه. خوب دقت کنید این مسئله چیه. شما میای میگی اگر رفیق من از سفر بیاید، من این گوسفند خودم را، این گوسفند نه یه گوسفند، این گوسفند خودم را چیکار میکنم؟ براش ذبح میکنم. خب رفیق شما قراره چند شنبه بیاد، فرض کنید پنج شنبه بیاد، شما الان چند شنبه است؟ الان سه شنبه است. من آیا می توانم این گوسفند رو سر ببرم برای خودم بخورمش؟ چرا نه؟ هنوز نظر من نیامده. اصل این است، تا حالا که ملک من بود جایز التصرف بود، الان هم جایز التصرفه. یه بار دیگه حالا متن رو بخونیم بعد حالا ببینید مسئله رو فهمیدید یا نه. جواز تصرف در مال منظور، این گوسفنده، قبل از تحقق شرط، در جایی که نمیدونیم، شاید هم محقق نشه. یه وقت من میگم اگر روز جمعه بیاید من گوسفند را میکشم، این قطعا روز جمعه خواهد آمد. ولی یه وقت هست میگم اگر رفیقم هست، خب شاید نیاد. خب پس فی مالم یعلم تحققو، میخواد اینا رو موارد خاموش کنم، یقین داره میاد. خب اینجا علما دو دسته شدن، بعضیا گفتن جواز، بعضیا گفتن عدم جواز. خب این مستشکل میگه اونایی که میگن جواز حرف درستی میزنن. چرا؟ چون نظر، این نظری که آمده و به این تعلق گرفته، نظر چی بوده؟ معلق بوده. نظر از همون لحظه که من گفتم نظر کردم لله علیه نیامده. کی آمده؟ وقتی که شرطش محقق بشه. هنوز که شرطش محقق نشده لزوما میتونم فوت بکنم محل را. محل از بین بره، خب طبیعتا نظر منم از بین میره دیگه. بعضی ها گفتن نه نمیشه، فتواییشون رو دادن، گفتن نمیشه، باید صبر کنی، بخاطر اینکه تا پنجشنبه باید صبر کنی، چون این مال بالاخره نظری برش خونده شده. شیخ مستشکل میگه آقا ما جوازی بودیم اونجا، اونجا همینو میگفتیم، میگفتیم همون حرفی که اونجا میزدیم اینجا میزنیم. اونجا چی میگفتیم؟ اونجا میگفتیم این نظر معلق بوده، این بیچاره نظر نکرد که از همین الان مال از دست من در بره، نظر کرد، اگر شرط بیاد من محققش میکنم. خب قبل از اینکه شرط بیاد داره موضوع رو منتفی میکنه، اشکالی نداره. اینجا هم همینو میگیم، این طرفی که التزام کرد الان نفسه ای که این ماژیک از دست من خارج بشود، این رو هوا که نگفت، معلق بود به اینکه مال تو هم بیاد دست من. خب وقتی مال شما میگی هنوز اون اجازه نداده، مال اون من نمیتونم درش تصرف کنم، این اجازه، این التزام علا نفسه ای هم نیست، چون این معلق بود بر این یکی، اون نیست، اینم نیست. خب ببینید عبارتتون رو تا اینجا. و دعوا، این اشکال، و دعوا ان الالتزام المذکور، این التزام است، این التزام علا نفسه، التزامی که من داشتم نسبت به ماژیک، ان الالتزام المذکور انما هو على تقدير الاجازه و دخول البدل في ملكه، التزام مذکور همانا بر تقدیر اجازه و دخول بدر در ملکه، رو هوا نیست، و دخول البدل فی ملکهی، یعنی ملک طرف اصیل. فالالتزام معلقون على تقدیر لم یعلم تحققه، میگه پس التزام رو حواس، بر تقدیری که تحققش دانسته نشده است، اون جایی که هنوز وقتی نمیدونی که اون طرف ملتزمه، پس التزام منم رو حواس. وقتی التزام رو حواس، عفو بلغوت میخواد کجا بیاد؟ نیست چیزی که عفو بلغوت بگیرتش. فهوه کنذر المعلق علا شرطن، مثل نظریست که برای شرطی معلق است. حیث حکم جماعت به جواز تصرف فی المال المنظور قبل تحقق شرط اذا لم یعلم به تحققه، از اونجایی که حکم کردن جماعتی به جواز تصرف در مال منظور قبل از تحقق شرط، اگر علم نسبت به تحقق شرط وجود، بعضی حتی این ازالم یا علم به تحققه هی هم نیبردن، گفتن ولو علم هم داشته باشی، ولی خب هنوز که نیمده جمعه، نیمده هنوز که من پنجشنبه موضوع رو منتفی میکنم، بعضی این هم گفتن. فکما ان، حالا مستشکل دیگه داره حرفشو صفت میکنه، فکما ان تصرف حین اذن لا یعد حنثا، وقتی که تصرف در این زمان یعنی قبل از آمدن شرط هنس حساب نمیشه طبق فتوای این بزرگان که محقق صاحب شرائع توشه. فکزت تصرفی ما نحن فی قبل العلم به تحقق الاجازه لا یعد نقضن لملتزمهو، تصرف در این ماجیک هم که من بکنم قبل از اینکه من علم به اجازه تو داشته باشم، این حساب نمیشه نقض من اون چیزی که من التزام داشته باشم. نه، من التزام نمودم این که این برود در مقابل اون، وقتی هنوز اونش اون ورش معلوم نیست این ورش معلوم نیست. از لم یلتزمه فی الحقیقه الا معلقا، من التزام کردم ماجیک برود معلقا به شرط که اون یکی بیاد، نه که من اینو بدم اون بر هیچی نیاد. خب این اشکال فقط اون بحث نظر و اینا، حالا شاید تو این قسمت بگیم. یه چیز جالبی من تو عبارت جزمم نوشته بودم که حالا وقتی اینجا بحث منقح کردیم اونطوری نگفتم، حالا اونم بد نیست بگیم. اشکال نمیشم شما چنان تفکیک میان التزام له و التزام علی مطرح میکنید که گویی این دو امر کاملا منفک هستند. اینجوری من اشکال رو بیان کرده بودم سر تو جزء. این جناب شیخ شما همچین آمدی گفتی اوفو بالعقود التزام له رو میگی، التزام علی رو میگی، التزام له رو میگی، انگار دو تا چیز کاملا جدان. این التزام علی معلق بر اون التزام له است، این دو تا با هم تو عقدن، نمیشه بگین جداش میکنیم این ورش درست اون ورش غلط. اون التزام علیه نمیاد با آدمی که التزام له نیامده باشه. این اشکال. خب اما جوابی که جناب شیخ میدن این است که اولا این جواب، اولا در مورد مسئله نظر اختلاف نظر وجود دارد، همونجا هم خیلی ها معتقد به عدم جواز هستن و بحث اونجا بحث مفصلی است و باید در جای خود مورد نظر قرار بگیره. به تعبیر شهید ثانی تو لمعه اگه یادتون باشه میگفت مسئلتون اشکالیه، حالا یعنی چه اشکالیه هم یه جوری بود دیگه، جای مسئلتون مشکله میگو مسئلتون اشکالیه، این مسئله که منتسب به اشکاله. جناب شیخ میگه المشهور بالاشکال، المشهور بالاشکال، تعبیرهایی که از همین بحث نظر میاد باید در جای خودش بحث بشه. من یه حساب سرانگشتی کردم خیلی دقیقم احتمالا نیست، این بحث نظر همین بحث ما 192 تا شقوق داره توی من اصلا توی فرسان توی 5-6 دقیقه هم توی حساب کردم 192 تا حداقل شقوق بحث داره همین بحث نظر، که هر کدومش چه جوری بحث کنیم، موقع فتوا تو هر کدومش چی میشه. لذا بهتر است این که ما از این از خیر این بحث بگذریم بیایم وارد بحث خودمون بشیم. ثانیا ما تعلیق معامله را در ما نحن فیه قبول نداریم. شما ببینید تمام استدلالتون در اشکال این بود، میگفتید التزام علیه من معلق است بر التزام له من، وقتی التزام له من نیامده است اون التزام علیه من هم رو حواس، وقتی التزام علیه من رو حواس اوفو بالعقود کجا بیاد؟ این ریشه بحث این بود. شیخ میفرماید نه خیر، ما تعلیق معامله رو قبول نداریم. این عقد معلق نیست بلکه متوقع بالاجازه است، نه معلق بالاجازه. خوب دقت کنید، ما یه عقد داریم متوقع الاجازه، ما عقدمون کامله، منتظر اجازه هستیم، یا نه ما اصلا عقدمون رو هواست تا اجازه بیاد. ما تو عقد فضولی اینطور نیست که عقدمون رو هوا باشه، نه عقد ما کامله، مخصوصا بنابر قول کشف که الان طبق قول کشف داریم حرف میزنیم. طبق قول کشف است که احتمال این بود که بایه نتونه تصرف کنه، ولی نقد که بایه میگفته میشه تصرف بکنه. طبق قول کشف عقد کامله، متوقع یعنی ما منتظر اجازه است، نه معلق بر اجازه. عقد من حیث هو العقد کامله. و وقتی عقد ببینید، و وقتی عقد من حیث هو کامل است، اوفو بالعقود، مفاد خود را، تو پرانتز به جای مفاد خود نویسیم وجوب وفا نسبت به ملتزم علیه، وجوب وفا مفاد خود را ثابت میکنه. وقتی ثابت شد، بنده نسبت به اون چیزی که عفو بالعقود به من میگه باید ملتزم باشم. عفو بالعقود میگه نسبت به ماژیک که رفته تو دیگه حق تصرف نداری، اما نسبت به اون چیزی که آمده نه، سب باید بکنی. این از این ببینید عبارتتون تا اینجا. خب و دعوا ان الالتزام المذکور انما هو على تقدير الاجازه و دخول البدل في ملكه فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه مدفوعتون، اون اشکال دفع می شود. اولا که بابا بحث نذر رو این وسط پیش نکشید، اگه بخواد پیش بکشید 192 تا حداقل شقوق بحث داره. ما اصلا برفرض حرف شما درست باشه، جواز تصرف بعد تسلیم جواز تصرف فی مسئله نظر المشهورت به الاشکال، بعد اینکه حالا ما سلمنا یعنی چی؟ یعنی جاش اینجا نیست بحث بکنیم. برفرض حرف شما نسبت به این قصه درست باشه، حالا درسته یا نه انشاءالله در جای خودش باید بحث بشه. بعد از تسلیم جواز تصرف در مسئله نظر که مشهوره به اشکاله، یا به قول شهید ثانی چی؟ مسئلتون اشکالیه. این مدفوعتون به چی؟ به ان الفرق بینهما ان الالتزام هنا غیر معلق علی الاجازه، التزام اینجا معلق بر اجازه نیست، عقد ما معلق بر اجازه نیست که وقتی اجازه نیاد عقد نیمده، عقدون لذا یستق علیه عقدون، هممون هم میگیم عقد فضولی. اما و انما الالتزام و انما التزم بالمبادله متوقعا للاجازه، اونی که التزام داره به مبادله، من و شمایی که با هم مبادله کردیم، من اصیل تو فضولی، این متوقع عن، ما توقع اجازه رو داریم، لا معلقا علی الاجازه بغلش بنویسیم، متوقعا للاجازه لا معلقا للاجازه. اگر معلق به اجازه باشه یعنی رو حواس، یعنی هیچ نیست، نه عقد فضولی عقدون. خب وقتی شد عقدون امغه افو بالوفود میاد، وقتی شد عقدون افو بالعقود میاد، حالا حرف شیخ فیجب علیه الوفا به، پس واجب است بر اونی که التزام کرده وفا بکند به آن، به اون چه که التزام کرده. خب من عرض کردم امغه اون چیزی که التزام کرده افو بالعقود کدومو میگه؟ میگه اونی که بر علیه خودت التزام کردی رو باید بهش ملتزم باشی. اما و یحرم علیه نقضه الا ان یحصل ما یتوقعه من الاجازه او ینتقض التزامه به رد المالک. خب بس بر من واجب است نسبت به این ماجیکی که رفته ملتزم باشم و حرام است بر من نقض این التزام تا کی؟ تا حاصل شود اونچه که من توقع داشتم آن چیز را، که چه باشد؟ من بیان ماست. یا حاصل شود اون چیزی که من توقع داشتم که بیان باشد از اجازه، یعنی یا اجازه بیاد یا نه. و یحرم علیه نقضه الا ان ینتقض التزامه به رد المالک، یا ینتقض یا نقض بشود التزامش به رد مالک، مالک رد بکنه، یعنی باید صبر کنه متوقع. عقد عقدون تمام شد، همین قبول کنی تمام شد. شیخ میگه همینجور کافیه، اصلا نمیخواد بحث کنیم. ما عقد عقدون، وقتی عقدون عفو بالعقود میاد، عفو بالعقود هم شیخ فرمود این درسی بود که ما به درد همه جامون میخوره. بعضی مطالب هست که مربوط به همین بابه، به همین بحثه. یه سری از مطالب هست که به درد همیشه میخوره. عفو بالعقود رو ما تا حالا میگفتیم عفو بالعقود یعنی به عقد ملتزم باشید. نه، شیخ میگه بفهم عفو بالعقود یعنی تو نسبت به اون کاری که بر علیه خودت کردی باید ملتزم باشی، اون کاری که نسبت به نفع خودت کردی نمیتونی، تو نمیتونی بهش ملتزم باشی، باید طرف مقابلی که صاحبش هست بهش ملتزم باشه. لذا عقد ما تا حالا میگفتیم عقد دیگه عفو بالعقود، من باید هر دو طرفش ملتزم باشم، پول بیاد اون بره. نه، عفو بالعقود یعنی من نسبت به ملتزم تو علی نفسی واجب است وفا بکنم، تو هم باید نسبت به ملتزم تعالی نفسک باید وفا بکنی. خب من نسبت به خودم، تو نسبت به خودت، اون چیزی که محقق میشه چیه؟ نظم و نظام عالم تشریع، زندگیمون درست میشه. لذا گاهی اوقات میشه من باید چیز کنم، التزام داشته باشم، شما لازم نیست، عیب توش بوده، چه میدونم غبن توش بوده، من نسبت به کاری که خودم کردم که باید ملتزم باشم. که شما میگی آقا سر من کلا گذاشتی پس میدی، شما میگی عیب داره پس میدی، شما خیار داری خیار حیوان داری پس میدی مثلا. خب این تا اینجا یه شاهد میخوایم بیاریم. جناب شیخ شاهدی میارن بر این که اینو سری میخونیم چیزی نداره. در مرحله بعد شاهدی بر این که در معاملات آنچه واجب الوفا است چیه؟ نسبت به ملتزم علی نفسهی است، نه ملتزم له لنفسهی. این هم بیاشا شاهدش کجاست؟ تو بحث نکاح میگن اگر میخوایم از قواعد بگیم، میخواد بگه میگن اگر یک نفری آمد عقد نکاح فضولی خوندن، یه طرف اصیل یه طرف غیر اصیل، فرض بفرمایید شما زوج اصیل، از طرف زوجه یه نفر میاد فضولی میخونه، علامه میگه همین که عقد خونده شد تو که طرف اصیلی تمام محرمات مصاهره بر تو میاد، تو دیگه نمیتونی همزمان با خواهرش ازدواج کنی، اگر سه تا زن داشتی با این میشه چهار تا، دیگه نمیتونی بری زن پنجمی رو بگیری، مادر زنت برات حرام میشه. اما نسبت اون زوجه چی؟ اون زوجه بدبختی چی؟ حالا اگر زوجه اصیل باشد، زوج فضولی باشد، بر زوجه همه چی حرام میشه. ببینید یه ریزکاری هایی هم داره دیگه، اینو میخونیم تون که رج ولعجل ما ذکرنا، به خاطر همونی که ما گفتیم، من اختصاص حرمت نقض به ما یعد من التصرفات منافیان لملتزمه الاصیل، زیر علا خط بکشید، علا نفسهی دون غیرها. اینی که حرمت نقض اختصاص دارد به اون چیزهایی که شمرده می شود، ما بیان می شود به وسیله من، لذا برمیگرم از عقب‌تر، اختصاص حرمت نقض به تصرفات منافی که منافیه با اون چه که التزام کرده از اصیل بر نفسی که شمرده می شود از این جور چیزا دون غیرها. یه بار دیگه معنا میکنه، ولی اجل ما ذکرنا، به خاطر اون چیزی که ما گفتیم، قال فی القواعد، تو پرانتز بکن، به خاطر همین مطلبی که ما گفتیم شاهد ماست اون چه که در علامه در قواعد در باب نکاح گفته. خب ما چی گفتیم تا حالا جناب شیخ؟ خلاصه اون چه ما گفتیم تا حالا چیه؟ خلاصه که ما گفتیم اینه، اختصاص حرمت نقض، یعنی من نمیتونم به هم بزنم معامله رو، اختصاص دارد به کجا؟ به جار مجموع مطلب اختصاص، اختصاص دارد به اون چیزهایی که شمرده میشود از تصرفات منافی. این منو به جای بیانیه بزنیم به مطلب یعد، شمرده میشود از تصرفاتی که منافیست با اون چه که التزام کرده است اصیل بر نفس خودش. یعنی حرام است شما نقض بکنی اون چیزی که اصیل، حرام است نقض بکنی اون چیزی که بر علیه خودش بار کرده است و ملتزم شده است، نه دو نه غیر این تصرفات. یعنی مشتری فضولی میتونه تصرف در مال خودش بکنه، اشکالی نداره، منی که بر علیه خودم تصرف کردم عفو بلغوت طرف منه میگیره. خب به خاطر همین مطلب است که علامه در قواعد در باب نکاح گفته ولو تولل فضولی احد طرفی العقد، اگر یه فضولی بیاد یه کدوم از دو طرف عقد را متولی بشه، یعنی یه کدوم از دو طرف عقد فضولی باشه، حالا یه وقت از طرف زوجه یه وقت از طرف زوجه است، هر دو تاشم گفتم چی میشه دیگه قصه. ثبت فی حق المباشر تحریم المصاهره، در حق اون طرفی که مباشر بوده، اون که فضولی نبوده، تمام محرمات مصاهره و ازدواج چی میشه؟ بار میشه. یعنی چی؟ یعنی فان کان زوجا، اگر اونی که مباشر بوده زوجه، خب شما طرف رفتی خود طرف اصیل بودی زوجی، حرمت علیه الخامسه، اگر این زنی که گرفتی چهارتاش کامل میشه، سه تا تا حالا زن داشتی، اینم گرفتی چهارتا فضولی گفتی ولی تو طرف اصیل بودی، پنجمی دیگه برای طرف دیگه نمیتونی به یه زن دیگه بگیری. و اخت نمیتونی، اگر یه دونه زن هم بیشتر نداری همینو گرفتی، خواهرشو دیگه نمیتونی بری بگیری. بابا هنوز اون زنه اجازه نداده. باشه، تو از طرف خودت التزام کردی، باید نسبت خودت ملتزم باشی، اون چیزی که علا نفسته. بله نگاه نمیتونی به اون زنه بکنی چونی به نفته، به همون زنی که عقدش خونده شده نگاه نمیتونی بکنی چونی به نفته، ولی خواهرشو نمیتونی بگیری چون به ضررته. ریشش هم عفو بلغوده که من توضیح دادم یعنی چی. شیخ یعنی ول ام، مادر زن حروم میشه، ول بنت، دخترش حروم میشه، میشه دختر اون بچه، دختر اون زنه. الا اذا فسخت، این میمونه تا وقت اون زنه فسخ بکنه، وقتی زنه فسخ بکنه همه چی دوباره حلال میشه. نه نه، تو مادر زن اشکاله، مادر زن حتی اگر دخول نشده باشه میگن حروم میشه، اینجا اشکاله. بعضی میگن نه آقا اون فسخ شد، اینجا دیگه معامله عقد نبوده که اون مادر زن باشه، معلوم میشه از اول کشف بوده، لذا مادر زن هم حلال میشه، اون مادر زن اون زنه. بعضی میگن نه بالاخره این التزام علا نفسهی داشته، نه مادر زن هم حلال میشه، اشکالی نداره. علا خب وضعه لازه زن فسخت، علا اشکال فی الام، در مادر زن یه ایرادی وجود داره، اینا مهم نیست. وقتی طلاق نظر، حالا سوال، آیا من میتونم طلاق بدم؟ نه حق ندارم. چرا؟ لترتبهی علا عقد لازم، چون طلاق اون چیزی که در شریعت آمده بر عقد لازم میاد، نه برای عقد هوا. رو حواس من نمیتونم طلاق بدم. طلاق چیه؟ میتونم رد بکنم؟ ممکنه اگه بتونه، اگه فتوا، علل فتوا، اونم جداست. فلا یبیح المصاهره، این طلاقه مصاهره رو حلال نمیکنه، چون اصلش باید در عقد لازم باشه. حواس، طلاق هم نمیتونی بدی، یه بدبختی گیر افتادی اون برش ناپیدا. و طلاق هنا، خب و امکانت، حالا اگر اون طرف اصیل تا حالا شما بودی، اگر طرف اصیل اون زنه باشه، خیلی جالبه. اگر طرف اصیل اون زنه باشه، زنه اصیله، یه نفر اومده از طرفش به صورت فضولی داره عقد با یکی دیگه میخونه، اون از طرف کسی دیگه. خب کانت زوجتن، اون زنه دیگه زوجه است، اون زنه چیه؟ زوجه حساب میشه. وقتی زوجه شد، لم یحل لها نکاح غیرهی، حلال نیست برو نکاح غیرهی، دیگه نمیتونه با کسی ازدواج کنه، چون از طرف خودش باید ملتزم بر اون چیزایی که علا نفسه هست باشه. و طلاق هنا معتبر، اینجا طلاق معتبره، یعنی خیلی ظریفه. میگه اگر شوهره اومد طلاق داد، طلاق داد یعنی این عقد درست بوده. اه بابا، شوهره فسخ نکرد. طلاق یعنی چی؟ یعنی من اون عقد رو قبول دارم، الان طلاقش میدم. وقتی قبول، طلاق یعنی چی؟ یعنی من اون عقد رو قبول داشتم که الغی زن و شوهری شد، حالا من طلاقش میدم. پس دیگه بعد یه دور عقد خوندم، مادر زنه برام حرام میشه. ولی اگه معامله رو اصلا اون عقد رو گفتم چی؟ بی خود من اصلا قبول ندارم اون عقد رو، این فسخه. اینجا طلاق مهمه، چون وقتی طلاق میدی یعنی به دلالت التزام، یعنی تو قبول داشتی حالا ردش کردی. خب این انتها کلام علامه در قواعد. ان کشف اللسان نفی الاشکال، کشف اللسان هم همین مطلب اشکال گفت، هیچ اشکالی در مسئله وجود نداره، همش همینه که هست. وقد صرح ايضا جماعت بلزوم نکاح المذکور من طرف الاصيل، بعضیای دیگه هم همین حرفو زدن، گفتن نکاح مذکور از طرف اصیل مورد قبوله و محققه. فصر رو علیه تحریم مصاهره را، و بر همه مطلب وقتی گفتن نکاح از طرف اصیل قبوله، تمام محرمات مصاهره را هم بار کردن. شما که علامه دیدید همین کار کرده بود، گفت تمام محرماتش بار. این از طرف، ببخشید یکی دو دقیقه دیگه، یه دقیقه دیگه کار داریم جای اون دیروز. یک جمله گفتیم، چون گفتیم میخونیم، من اون چیزی که بر علیه هم بود برام حروم شد، حالا اون چیزی که به نفعمه چی؟ میتونم برم زنه رو نگاه کنم؟ نه، افو بلغت نمیگیره، افو بلغت فهم شده که بر علیهته میگیره. اما مثل نظر به مزوجه فضولی، اونی که فضولن زن من شده، و الی امها مادرش، و غیر اوم ما لا یعد و ترک و نقضن لملتزم العقد علی نفسه، و غیر این موارد از اون مواردی که شمرده نمیشه، و ترکش نقض نسبت به اون چیزی که عاقد بر علیه خودش آورده. نگاه کردن که بر علیه نیست، به نفعشه بره نگاه کنه. فهوه باق تحت الاصول، این باقی تحت اصوله. از چیه؟ از عدم زوجیته. لأن ذالک من لوازم علاقت زوجیت الغیر ثابته بل منفیت بالاصل، این از لوازم علاقه زوجیت که ثابت نیست بلکه منتفی شده است به واسطه اصل. فحرمت و نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتیجه العقد بل ثبوت نتیجه تابع لثبوت حرمت نقض من طرفین، اون چیزی که متوقف نیست، اون چیزی که ثابت کرده است بر علیه خودش. حالا این یه خط دیگه بمونه، یه خط فردا، چون خیلی دیر شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.